سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. تیمین طاهرین المعصومین گرامی داریم، یاد و نام شهدای عزیز در فلسطین اشغالی رو از خدای متعال میخواهیم که مردم مظلوم صبور و مقاوم فلسطین رو بر رژیم غصاب قاصب و جنایتکار نصرت عنایت بفرماید و به پیروزی برساند. بحث مختصری رو که خدمتتون تقدیم میکنم خوانش مناسبات صراط و سایبر از منظر حکمرانی هست، تا بهتر منظور ما اینجا از صراط همون صراط مستقیم هست که در قرآن کریم و هر روز در نماز خودمون میخوانیم. این مقدمه این بحث ما داره و اون اینه که مخاطب اینجور مباحث چه کسانی هستن. مخاطب اینجور مباحث افراد راهبردی هستن، کسانی که نگرش راهبردی دارن، یک تقسیم بندی از انسان‌ها در حکمت متعالیه انجام شده که اگر بتونم این رو این مقاله رو ملاحظه می‌فرمایید، کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمت متعالیه هست. من در این مقاله انسان رو از نگاه حکمت متعالیه بحث کردم. این قسمتش مربوط میشه به دیدگاه ملا صدرا. این انسان شناسی پایه این بحث ما هست به لحاظ راهبردی در رویکرد ملا صدرا که در کتاب اشتباه دروبودی آمده. در اینجا خطریزه خوب خونده نمیشه، من خلاصش خدمت شما عرض میکنم. انسان ها در پنج گروه طبقه بندی شده. گروه اول انسان‌هایی هستند که فقط حواسشون فعاله، حافظه‌شون هنوز فعال نشده. میگه ما این انسان‌ها رو باید حفاظت بکنیم. مثلا یک نوزاد رو شما در نظر بگیرید، بچه کوچک رو در نظر بگیرید، این اگر کنار مثلا بخاری شما تنهاش بذارید ممکنه اون شعله رو میبینه خیلی زیباست، بره دست بهش بزنه، یا کنار آب داغ چایی، یعنی حتی بسوزه باز دوباره هم این کار رو بکنه. آیا آدم بزرگ ها اینطوری نیستن؟ میفرمان چرا؟ بعضی از آدم بزرگ ها هم اینطوری هستن. من مثال امروزی خودمونو میزنم، یک کسی معتاد میشه، بعد شما مرکز بازپروری معتادین رو تأسیس میکنید، اینو میبرید ترکش میدید، باز از اونجا میاد دوباره میره معتاد میشه. یعنی سنن جسمن قیافتن بزرگ شده ولی احتیاج به حفاظت داره، شما همچنان بعد ازش حفاظت بکنید. چرا؟ چون گویا که حافظه‌ای نداره که اون حافظه بهش یادآوری بکنه که این کار بد بود، این اقدام رو من نباید دوباره انجام بدم. میگه مرحله بعدی اینه که ما با انسان‌های مواجه میشیم که حافظه دارن، حواسشون فعاله، حافظه‌شون هم فعاله. ما منتها مشکل دسته دوم هم اینه که اینها تا مادامی که با یک خطر مواجه نشده باشن از اون خطر پرهیز نمی کنن. حداقل باید یک بار با تهدید مواجه بشن، بعد اگر دوباره در موقعیت اون تهدید قرار گرفتن یادشون میاد که این همون جایی بود که ما نوبت قبل با تهدید مواجه شدیم. منتها خطر این دسته دوم و این نگاه دوم چیه؟ اینه که اگر همون نوبت اول در مواجهه با تهدید از بین رفتن چی؟ مثلا ممکنه که نوبت دومی مثلا نباشه، تجربه دومی نباشه. سطح سوم انسان‌هایی هستن که حواسشون فعاله، حافظه‌شون هم فعاله، قوه واهمه اونها هم فعاله، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که غریزه اینها هم فعاله. اینها وقتی که با تهدید مواجه بشن در زمان حال قبل از اون که تهدید متوجه اینها بشه خطر رو حس میکنن، قبل از این که تهدید به اونها برسه خطر رو حس میکنن، از محل خطر اقدام به فرار میکنن. ولی در زمان حال، در زمان حال میبرن. این هم این از اون دسته اول و دوم بهتره، ولی مشکلش اینه که ممکنه نتونن فرار بکنن. این در حیوانات هم هست، البته تا اینجا که گفتیم همه در حیوانات هست. مثلا برای دسته اول پروانه رو مثال زده که به شمع نزدیک میشه میسوزه، فاصله میگیره، دوباره به شمع برمیگرده و اونقدر این رفت و برگشت رو ادامه میده تا میسوزه. برای مورد دوم پرنده رو مثال زده، برای مورد سوم یه گوسفند، یه گوسفند وقتی گرگ رو ببینه فرار میکنه، یعنی خطر رو حس میکنه. اما اگر نتونه فرار بکنه و گرگ بهش برسه دیگه بلعیده میشه توسط تهدید. تا اینجا هنوز عقل فعال نشد. غریزه این در این مرحله سوم غریزه فعال شده بود، قوه واهمه فعال شده. اما انسان دسته چهارم که میشه انسان عاقل، خودش دو نوعه که من به این جدول هم در دو ردیف اون رو تنظیم کردم. مولا صدرا میگه که انسان عاقل انسانی است که تهدیدات آینده رو هم میبینه. تا چه رسه به تهدیدها؟ اینکه در آینده حتی چه تهدیدی متوجه ما و جامعه انسانی ممکنه که بشه و از الان میشینه برای او برنامه ریزی میکنه. تعبیر مستقبل شناسی به اینجا میاره مولا صدرا که این به مستقبل توجه داره. منتها مولا صدرا فقط مستقبل اخروی رو مطرح کرده، من این رو دو بخشش کردم تا بحثمون کامل بشه. یک بار انسان عاقل انسانی که فقط آینده دنیوی رو میبینه و تهدیداتی رو که در آینده دنیوی متوجه ما میشه میبینه. خب میشه فرد دنیاگرا، ولی خوبه، تفکر راهبردی داره. این دسته چهارم میشن اولین گروه از انسانهای راهبردی، ولی دسته پنجم از این عمیق‌تره و اون اینه که نه تنها تهدیداتی رو که متوجه آینده دنیویش میشه میبینه، بلکه تهدیداتی رو که متوجه آینده اخرویش هم میشود میبینه. یعنی هم تهدیداتی که متوجه جسمش میشه، هم تهدیداتی که متوجه روحش میشه، این که در قیامت هم به بهشت میرود یا به جهنم. پس این که میگیم مخاطب اینجور مباحث کسانی هستن که روی کرده راه بردی دارن، یعنی افرادی که عاقل هستن، به مرحله فعال شدن عقلشون رسیدن و میتونن تهدیداتی رو که متوجه آیندهشون میشه. پس دو گروه شدن، تهدیدات آینده دنیوی، تهدیدات آینده اخروی. خب این در ادبیات ما هم مورد توجه قرار گرفته که کاری بهش نداریم. جدالی که بر سر آینده وجود داره بین این آدم‌های راهبردیه، یعنی بین گروه چهارم و پنجم. مثلا گروه اول، دوم و سوم اساساً دعوایی ندارن با کسی، بلکه خودشون متاسفانه خیلی وقتا تومه ممکنه بشن. بستگی داره به اون منبعی که اینها بهش وصل میشن دیگه. اینها ابزارن، ولی گروه چهارم و پنجم اینها بر سر ساختن آینده با هم نزاع و جدال دارن. توی سوره هم میگه که سه تا مسیر بیشتر نیست، یکی صراط مستقیمه، یکی مسیر ضالینه، یکی هم مسیر مغضوبینه. در ادبیات رایج این جدال بر سر آینده با وقوع انقلاب اسلامی خیلی جدی مطرح شده و منابعی این بحث رو مطرح کردن، از جمله کتاب ژئوپلیتیک شیعه یا اسلام حراس رسانه ها و کتاب حراس بنیادی. در حراس بنیادی حرف بابی سعید این هست که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران غرب دچار یک حراس بنیادین شد. چرا؟ توضیحش توی ژئوپلیتیک شیعه فرانسوا توال میده، میگه به خاطر اینکه انقلاب اسلامی ایران نسلی رو روی کار آورد و نسلی رو مطرح کرد که اینها همان چیزی را میخواستن که غرب برای اون برنامه‌ریزی کرده. غرب برای همه جهان برنامه‌ریزی کرده، انقلاب اسلامی هم برای همه جهان برنامه داره. میگه که ما اونجا حالا تو ژئوپلیتیک شیعه فرانسوا توال میگه که اینا معتقد به یک امامی هستن، میگن که اون میاد به یک حکومت جهانی تشکیل میده و بعد اسم حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو میاره. پس ما دو تا گفتمان جدی اینجا روبروی هم داریم، یکی گفتمان غربگرایی و دنباله هاش در جهان اسلام. اینها جهان رو به دو قطب سلطه‌گرا و سلطه‌پذیر تقسیم کردن. یکی هم گفتمان انقلاب اسلامی که میگه که اگر کسانی به دنبال سلطه هستن، ما سلطه ستیز خواهیم بود، نه اینکه سلطه‌گرا بشیم و سلطه اونها رو بپذیریم. بحث هم بحث بردگی و استقلاله. آیا ما میخواییم در شرایط بردگی باشیم یا میخواییم در شرایط استقلال باشیم؟ رویایی که ایران داره، رویایی که آمریکا داره، اینها ابزارهایی میخواد، ابزارهای تحقق این رویاها. ولی اگر این ابزارها وجود نداشته باشه، صرفا این رویا خواهد بود، خیال خواهد بود. ابزارهای فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، نظامی میخواد. نظریه، الگو و مدل حکمرانی سایبری ما در این میان جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی یکی از این ابزارها بحث حکمرانی سایبری ما هست که من اینجا سعی میکنم یه الگوی رو ارائه بکنم با این مقدمه که عرض شد. اون تا قبلش باید یه فهم مشترکی هم از مفاهیم بحثمون پیدا بکنیم. یکی خود مفهوم حکمرانیه، یکی مفهوم اسلامه، یکی هم حکمرانی اسلامی. خب ما حکمرانی رو مفهوم مرکب و پیچیده ای میدانیم. در مفاهیم مرکب میگیم تعریف ها باید سازه‌ای باشه. ما حکمرانی رو با سازه حرکت تعریف میکنیم. چرا؟ چون در حکمرانی با فرایندها سر و کار داریم. در حکمرانی میخواییم زندگی انسان ساماندهی بشه تا اون اهدافی که به دنبالش هست تحقق پیدا بکنه. بنابراین 6 تا رکن رو باید در نظر بگیریم اگه ما بخوایم این بحث رو با حرکت فهم بکنیم. یکی مبدأ هست، مبدأ حرکت، اون نقطه آغاز. یکی مقصد هست، جایی که میخوایم بریم. یکی متحرک ها، کنشگران. یکی بحث محرک ها هست، یعنی چه چیزی این متحرک رو به حرکت در میاره، اما از محرک‌های معرفتی و محرک‌های انگیزشی. یکی بحث مکانه، جغرافیا و زیست بوم این حکمرانی. یکی هم بحث زمان هست. پس ما 6 تا رکن اینجا داریم. البته حرکت انواعی داره که من الان دیگه ازش صرف نظر میکنم. دین رو هم با همین سازه حرکت تعریف میکنیم، یعنی در دین هم ما همین 6 رکن رو داریم. دین اومده به عنوان یک طرح جامع برای زندگی، میخواد زندگی ما انسانها رو ساماندهی بکنه، پس در یک حرکت میخواد. اصلا زندگی یعنی حرکت، انسان زنده یعنی انسان متحرک، یعنی انسان در حرکت، در حال حرکت. خب یه محرک هایی داره، محرک های معرفتی داره، انگیزشی داره و الی آخر. پس دین رو هم با همین سازه تعریف میکنیم. وقتی که ما از سازه حرکت استفاده میکنیم، واژه های دیگری متولد میشه که اینها نقطه تماس حکمرانی، صراط مستقیم و فضای سایبر میشه. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خود هدایت، خدایا ما را هدایت کن، هدایت برای انسان و جامعه هست که در حال حرکت دیگه. اگر نخواد حرکت بکنه که هادی نمیخواد، هدایت نمیخواد. من چون میخوام از نقطه‌ای به نقطه‌ای برم، از کسی آدرس میپرسم، راهنمایی میخوام، آ چجوری برم برسم به این مقصد خودم. خدای متعال میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، من این کتابو برای شما فرستادم که راهتون رو پیدا بکنید. بعد میفرماید که حالا شما واژه صراط مستقیم رو که در قرآن پیگیری بکنید، ابعاد قصه رو روشن‌تر می‌کنه، که من به یه آیه فقط اشاره می‌کنم. میفرماید و ان عبودونی هذا صراط مستقیم، شما مرا عبادت بکنید. این چه صراط مستقیم؟ عبادت خدا یعنی چی؟ که تو اون آیه فلسفه آفرینش هم آمده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من وقتی خدا رو عبادت می کنم، یعنی خدا رو تعظیم می کنم، تقدیس می کنم، ستایش می کنم. خب سوال، آیا عبادت خدا ملازم با اطاعت خدا هم هست؟ خب بله دیگه، نمیشه کسی بگه من خدا رو عبادت می کنم ولی اطاعت نمی کنم. پس ملازم با اطاعت هم هست. سوال دوم، آیا اطاعت دستورات خدا ملازم با معرفت به دستورات خدا هم هست یا نه؟ اگه من ندونم خدا چه دستوراتی داده، خب چی رو اطاعت میکنم؟ پس باید معرفت هم پیدا بکنم. معرفت، اطاعت، عبادت، میبینید ملازم همه. پس من برای حرکت در صراط مستقیم اینها رو لازم دارم. خود صراط رو هم بد نیست من اشاره بکنم که صراط طبق یک نقل از لغات دخیله هست، یعنی وارد زبان عربی شده. صراط در اصل با سینه. در تفسیر تسنیم ملاحظه بفرمایید، صراط استراط با سین یعنی بلعیدن. به بزرگ راهی گفته میشه که هرچه آدم واردش میشن این انگار اونا رو میبلعه از بس عریض و بزرگه. لذا گفتن که این استراع یا صراط، استراع چیو به ذهن ما میاره؟ استریت رو دیگه به ذهن ما میاره. بعضی گفتن نه، این همون استراتژوسه، استراتژوس یونانی. خب خیلی لغات داخلی ما تو قرآن داریم دیگه، چون از ادبیات رایج استفاده میکرده. یه استراتژی دیگه، شما در استراتژی هم باید به هدف توجه بکنید، هم به لوجستیکتون توجه کنید، هم به تاکتیکتون، روش، به همه باید توجه بکنید، که میشه تقریبا همین ارکان حرکت که عرض کردید. با این حساب ما اگه بخواییم یک تعریف اینجا ارائه بکنیم، من تعریف کوتاه رو میگم، تعریف مفصل رو نمیگم، ما میگیم حکمرانی اسلامی در حوزه از جمله سایبر، راهبری مؤمنانه قدرت از مبدأ تا مقصد و برای تحقق عدالت از طریق عمل صالح میشه که شما کل این شبکه رو در نظر بگیرید. این یک شبکه به هم پیوسته است، با آرای نظری که جهانبینی ما هست شروع میشه، وارد حوزه آرای ارادی میشه، اینکه اراده ما چگونه شکل پیدا بکنه، اینجا گفتیم با عبودیت آرا تنظیم میشه، بعد میرسه به سطح افعال جوانهی یعنی حوزه سبک زندگی، بعد میرسه به حوزه افعال جوارحی که میشه شغلها، مهارتها، کسب و کارها. این یک بسته هست، این چهار تا لایه به هم پیوسته هست. شما نمیتونید که بیایی دو تا سیستم تعریف کنید، بیایی دو تا نظام اطاعت حمایت تعریف کنید. یا من از خدا اطاعت میکنم و خدا از من حمایت میکند در دنیا و در آخرت، مخصوصا در آخرت که اون مالک یوم الدین است، باز تو هم سوره هم میگه که اونجا دیگه هیچ کسی نیست که از ما حمایت بکنه، چون اون مالک یوم الدینه. در این دنیا چرا؟ خدا میگه من رحمانم. رحمانم یعنی چی؟ یعنی به همه انسان ها میبخشه، هر چه لازم دارن برای زندگیشون بهشون میبخشن. منتها خدا غیر از این که رحمانه، رحیم هم هست. رحیم چیه؟ رحیم میگه ویژه کسیه که از رحمانیت من در حرکت بر صراط مستقیم استفاده کرده باشه، که مظهر تام و تمامش میشه بهش و اون با. پس ما یک سیستمی اینجا داریم، این سیستم یه دوراهی‌های رو برای ما در حوزه افعال ارادی تعیین میکنه، یعنی بحث حق و باطل، بحث خیر و شر، بحث عدل و ظلم، بحث امانت و خیانت، بحث عقل و جهل، علم و دانایی، فطرت و طبیعت و الی آخر. اینجا ما هستیم و صراط مستقیم. این سیستم اطاعت حمایت در ارتباط با خدا و توحید و یک سیستم حمایت و اطاعت که در مقابل اون و بیرون از اون بخواد شکل بگیره. شما وقتی سیستم و فضای سایبر رو تحلیل میکنی با پدیده و مقوله‌ای به نام کنترل سر و کار داری دیگه، این خیلی چیز روشنیه، خیلی چیز واضحیه. در فضای سایبر فرد در حال حرکت ساماندهی میشه، یعنی تو تمام پدیده ها اینطوریه. شما یه اقدامی رو میخواید انجام بدید، اون شما رو ساماندهی میکنه. شبیه مثلا اگه بخواید مثال بزنید، حتی شما در تکنولوژیک ترین وضعیت در نظر بگیرید، مثلا میگید فرودگاه دیگه خیلی تکنولوژیک هست، حالا اشاره خواهم کرد که فضای سایبر فقط اینجوری نیست. فرودگاه مالکی داره، به هواپیمایی که دلش بخواد اجازه میده بشینه، به خیلی از هواپیما ممکنه نخواد اجازه بده، یعنی همونجا داره اون راهبرد خودش رو پیاده میکنه، اون رو داره مدیریت میکنه. در فضای صراط مستقیم هم ممکنه سقوط اتفاق بیفته اگه ما به نظام حمایت و اطاعت رقیب پناه ببریم که تو تعبیر قرآن میشه ابلیسی و شیطانی و طاغوتی، هم ممکنه انحراف صورت بگیره. حالا من اینجا مستنداتشو دارم، ولی چون فرصت منندج هست از ذکر اونها صرف نظر میکنم. شما تمام نمونه هایی که از اوکراینی های متاثر از فضای مجازی دارید، این بحث رو که عرض کردم، میتونید ببینید. ما تو حوزه حکمرانی سایبر سوال مهمی که برامون مطرح میشه اینه که آیا انسان و مکتب سایبر رو کنترل میکنه یا سایبر انسان و جامعه انسانی؟ در انسان یک، دو و سه که تو بحث انسان شناسی عرض کردم، فضای سایبر انسان رو کنترل میکنه. در انسان چهار و پنج انسان هست که فضای سایبر رو کنترل میکنه. پس اینکه من گفتم مخاطب این بحث آدم های راهبردیان مال اینه. منتها انسان چهار فقط داشت به دنیا و تهدیدات دنیاوی توجه میکرد، انسان موحد علاوه بر توجه به دنیا به عقبا هم توجه داشت، یعنی اون دایره و وسعت دیدش گسترده تر بود. در انسان نوع اول و نوع دوم و نوع سوم به شما گفته میشه که فضای سایبر یک امر ظاهری، هم ظاهرش رو میدونه، این رو فاقد ابعاد نرم افزاری میدونه، فاقد جهت دهی میدونه، فاقد خصوصیات نرم میدونه. ممکنه از انسان نوع اول شما بیه به نوع دوم، انسان نوع دوم به شما میگه که نه آقای بالاخره چیزایی هم داره، ما تجربه کردیم، یه دفعه این چاقو دستمون رو برید، چاقوه دیگه، این جنبه نرم نداره، که مواظب باش دست بچه نیفته چاقو، حواست باشه دوباره مثلا یه بار دست ما رو بریده، این چه سطح دوم؟ نه فضای سایبر هم اینطوریه، یه خطراتی هم ممکنه که داشته باشه تکنولوژیک ها، مثلا همون چاقوه، ولی دست بچه نباید داد، نمیدونم، این یه نگاه خیلی بازم پایینه، ولی به انسان نوع دوم رسید. وقتی به انسان نوع سوم میرسیم، او قبول میکنه از شما که با یک پدیده هوشمند شما سر و کار داری، منتها میگه این پدیده هوشمند فقط اومده که در خدمت تسهیل امور زندگی در سطوح مختلف از یه محله تا جهان باشه. اما در انسان چهارم که به آینده دنیاوی داشت نگاه میکرد، به شما میگه که فضای سایبر سامان دهنده و جهت دهنده زندگی انسان هست در آینده دنیا، ولی فقط دنیا. وقتی به انسان نوع پنجم میرسید همین حرف رو میزنه، میگه که فضای سایبر سامان دهنده و جهت دهنده زندگی انسان هست، اما در آینده دنیاوی که آینده اخروی ما رو هم میسازه. پس اون صراط که گفتیم، سایبر به مثابه صراط، یعنی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما این استراتژی درست رو، این صراط درست رو برای زندگیمون که از مبدأ تا مقصد رو میخواد برای ما طراحی بکنه، باید در همه ارکان زندگی خودمون جاری بکنیم، از جمله در حوزه سایبر، از جمله در حوزه سایبر. حوزه های دیگه هم همینطوره و این میشه نگاه راهبردی و درست و مرتبط با حوزه حکمرانی سایبر. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم. این بحث در این همایش وزین خب ابعاد مختلفش داره بررسی میشه، من فقط خواستم اون ایده اصلی رو خیلی با سرعت به محضرتون تقدیم بکنم، برای همه دوستانی که در این کنفرانس زحمت کشیدن، زحمت میکشن، آرزوی توفیق میکنم، مخصوصا برادر عزیزم آقای دکتر فولادی، آقای مهندس شکوهیان و همه اساتیدی که مشارکت داشتن در بحث، مشارکت دارن. انشاءالله که خدای متعال این قدم ها رو و این گام هایی رو که برمیداریم خیر و برکت بده و نتیجه شون در دفع و رفع تهدیداتی که متوجه دنیا و عقبای امت اسلام هست انشاءالله ظاهر بشود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.